با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، از امروز شروع کنیم به کتاب کاخ ابداع اندیشه های گوناگون حافظ که علی دشتی نوشته و یکی از کتاب هایی که راجب شاعران کلاسیک در نقد و معرفی اونها نوشته. اگر اجازه بدید من شروع کنم.
همین الان هم من دارم توی تلویزیون چهره شما رو میبینم در تفسیر فیلم آفساید قربان.
آها بله. بسیار خوب. خلوتگاه کاخ ابداع حافظ در مقابل جهان هستی. پانویس: این عنوان یعنی کاخ ابداع از مطلع غزلی گرفته شده است که حافظ در آن توصیفی از طلوع آفتاب می کند. بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع. حافظ از حیث لفظ و از حیث معنا قیافه مشخص و ممتازی دارد. در میدان لفظ چه واژه‌هایی بیشتر به کار برده، در تلفیق جمله چه شیوه‌ای را دنبال کرده. این وقار و شکوه و فخامتی که از ترکیبات خاص او منعکس می شود، تعبیراتی که از استادان قبل از خود اقتباس کرده و کیفیت بکار بستن آنها و نرمی و موزونی کلمات به سخن او آهنگ موسیقی می بخشد، همه این ریزکاری ها او را قبله ارباب ذوق و خداوندان نظر ساخته و کنجکاوی اهل تحقیق را برانگیخته است. در پهنه معنا و تخیل همان وجه تشخص و امتیاز ملازم حافظ است و او را به نحو بارزی از دیگران ممتاز می کند و او را به نحو بارزی از دیگران متمایز می کند، به طوری که پیوسته نکاتی طرفه و بدی جلوه هایی از معرفت و کمال، وصف تلخی و شیرینی زندگانی و خلاصه انفعالات یک روح حساس و ژرفندیش در دیوان او طبع دشوار پسند را از ملال و خستگی رهایی می دهد. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، ولی یک هوس سرکش مرا بران داشت که ابیاتی از این دیوان ارجمند برگزینم، ابیاتی که حافظ را در منطقه های گوناگون اندیشه و خیال نشان دهد. اعتراف میکنم در این باب ابتکار از من نیست. سالها پیش مرحوم هجیر دست بدین کار زد و کتابی به نام حافظ تشریح فراهم ساخت که دیوان حافظ را از حیث موضوع تجزیه و فصل بندی کرد. اما راست گویم این کتاب نتوانست دوستداران حافظ را که می‌خواستند حافظ را در شؤون مختلفه فکری بنگرند راضی کند. به همین دلیل اطمینان ندارم که آنچه می‌خواهم در این سطور فراهم کنم بهتر و موفق تر از آن خواهد بود. علت آشکار و مسلم این است که انسان نمیتواند همیشه صور ذهنی خود را ترسیم کند. تفاوت عالم پندار و رؤیا با واقعیات همین است که دشواری ها در آن محو شده و عوایق خود به خود زائل می شود. ولی همین که می‌خواهیم صورت‌های خیالی و رؤیایی خود را بر روی کاغذ آوریم، قلم آسی و ملاحظات گوناگون واقعیات سد راه می‌شود و بدان سهولت و روانی که در ذهن صورت بسته است انجام نمی شود. معذالک آزمایش کنیم و حافظ را نخست در خلوتگه کاخ ابداع (پرانتز) که تعبیر لطیف خود اوست از جهان هستی و از این حیث چون بسیاری از اندیشمندان آفرینش را ابداع ذات باری تعالی گفته است (پرانتز بسته) جستجو کنیم. در این سیر و سیاحت بنیه فکری حافظ بیش از هر جایی دیده می شود، مانند سیاحی است که به دوربین عکاسی مجهز وارد کاخ آپادانا یا معبد بعلبک می شود تا صورتی از این آثار با عظمت و نماینده هنر باستان ثبت کند. حافظ نیز با معلومات دینی و فلسفی به کاخ ابداع روی می آورد، اما بیدرنگ دچار حیرت و شگفتی شده و متوجه می شود چیزی درک نمی کند. این زاد و توشهی که از معرفت به دست آورده کفاف این سیر دور و دراز را ندارد. نخستین گام به سوی دانایی و روشنبینی دانستن این حقیقت است که شخص چیزی نمی داند. حافظ گویی بدین مرحله رسیده و متوجه شده است که نه از حفظ داشتن قرآن و خواندن آن به 14 روایت، نه اطلاع در فلسفه مشائی ارسطو و اشراق افلاطونی هیچ کدام به دو کمکی نمی رساند. دانایی در هر زمینه فراهم نمی شود. وجود صانع، کیفیت آفرینش، علت غایی خلقت، آیا جهان هستی نبوده و هست شده یا چون اثر لاینفک ذات خالق همیشه بوده نهایت در تغییر و تبدل مستمر است؟ این سقف ساده پرنقش و نگار از کی پدید و برای چه پدید آمد؟ این اجرام گوناگون سماوی چه کاری در پیش دارند؟ چرا برخی پیوسته در حرکت و برخی جاویدان ساکن و آرامند؟ سوالاتی از این مقوله پیوسته فکر بشر را به خود مشغول داشته است و با آنکه حکمای یونان و متفکران هند و چین و شارعان ادیان در آن باب سخنها گفتند و حتی منظومه‌هایی ساخته و پرداختند، هنوز جواب قانع کننده و اطمینان بخشی حاصل نشده است. بدیهی است میلیون ها میلیون آدمی خیال می کنند که می دانند. مسئله مرگ و حیات، معمای زمان و مکان و علت حرکت و سکون اختران برایشان غموض و ابهامی ندارد. امور مسلم و قاطع و یقینی مثل ریگ بیابان پیش پایان ها افتاده است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا آنها نانی به کف آرند و به غفلت نخورند. اما هیچ یک از اینها اندیشه کنجکاو حافظ را سیراب نکرده، بلکه تعمق و تأمل و تفکر مستمر به حیرتش می‌افکنند. چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و رندی و وضع بیخبری، یا از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این نومیدی اندیش فرسای نتیجه تکاپوی بی حاصل است. این نومیدی اندیشه فرسای نتیجه تکاپوی بی حاصل است و از این رو معمای هستی غیر قابل حل می ماند. آن که پر نقش زدین دایره مینایی، کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد، یا چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ این با اما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. و یا مردم در انتظار و در این پرده راه نیست، یا هست و پرده‌دار نشانم نمی‌دهد. از همین روی یک نوع لاقیدی و بی‌اعتنایی بر جانش مستولی می‌شود و با نومیدی و بیتابی فریاد می‌زند: حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. و نیز ساقیا جام میم ده، که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. اندیشه آدمی در تلاش است، از حدس و فرض و تخمین باز نمی ایستد و غالبا حدس، فرض و تخمین خود را واقع و حقیقت می انگارد. در این مرحله همه یکسانند: متشرع، متعبد، عارف و صوفی، حکیم و دانشمند الهی. هر دسته و طایفه‌ای بر حسب فهم گمانی دارد و باز به قول خواجه یکی از عقل میلافد، یکی طامات میبافد. علت روشن است: مصدر تمام آرا و عقاید فرض و حدس و گمان است. بشر کنجکاو میخواهد از راز کائنات سر در آورد، طبعاً نمیتواند، زیرا او محدود است و جهان هستی نامحدود. به قول مولوی: کرم کاندر چوب زاید سوست حال، کی بداند چوب را وقت نهال. یا پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاده مرگش در دی است. تکیاخده ای بر دانه خشخاش افتاده کنار جزیره‌ای می‌خواهد پهناوری اقیانوس کبیر را بسنجد. خیال حوصله بحر می‌پزد، هیهات چهاست در سر این قطره محال‌اندیش. کسی از آغاز و انجام جهان هستی آگاه نیست، زیرا عمر ما و عمر نوع انسانی نسبت به گسترش بی انتهای زمان و مکان ناچیز و قابل تمسخر است. پس ناچار زمان و مکان را محدود می اندیشد، حدود آن را نیز به معیار زندگانی حقیر خود می سنجد. برای طرد آدم از بهشت تاریخ هبوط معین می کند و آغاز جهان هستی از چند هزار سال تجاوز نمی کند. ازلیت خالق مبدأ و آغاز زندگی پیدا می کند. فکر حافظ به حقارت این تصورات گردن نمی نهد و با کمال فرزانگی می گوید: مهندس فلکی راه دیر شش جهتی چنان ببست که ره نیست زیر دام مغاد. اکثریت قاطع جامعه انسانی دستخوش پندارهای نیاکانند و در بس گفته‌هایی را که معلوم نیست بر چه بنیادی استوار است می‌پذیرند، ولی دسته دیگر در تکاپوی کشف اسرار جهان به نیروی عقل پناه برده و دلایل عقلی برای فرضیات خود می‌آورند. ولی متأسفانه معما همینطور تاریک و لاینحل سر جای خود میماند. وجود ما معمایی است حافظ، که تحقیقش فسون است و فسانه. و نیز ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان کدام محرم دل ره در این حرم دارد. درست است که عاقلان نقطه پرگار وجودند، از این رو در طب، معماری، نجوم، هندسه، شیمی و خلاصه علوم ریاضی و طبیعی کارهای ستودنی انجام دادند. اما عشق داند که در این دایره سرگردانند و در دایره الهیات، در کشف اسرار وجود، در پیدا کردن علت قایی آفرینش نمی توانند راه به جایی ببرند، چنان که زاهدان و مدعیان شریعت نیز نمی توانند ما را مقابل یک قضیه مسلم و روشن قرار دهند. از این رو حافظ با نوعی بی‌اعتنایی بر سر آنها بانگ می زند: برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. و نیز راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. نه از این جهت که رندان مست به حل معما دست یافتند، بلکه از این راه که رندان مست دیگر دروغ نمی گویند، ریا نمی ورزند، در صداقت مستی اعتراف می کنند که چیزی نمی دانند. از اوهام و پندارها قصور مشیده بنا نمی کنند، قصوری که با یک تلنگر منطق از هم فرو ریزد. با فهم ذاتی می دانند همه بحث ها و استدلال ها متکی بر فرض و گمان است و از فرض و گمان نمی توان نتیجه قطعی به دست آورد. حدیث چون و چرا درد سر دهد، ای دل پیاله گیر و بیاسا ز عمر خیش دمی. یا گفتی ز سر عهد ازل نکته‌ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم. و یا زین دایره مینا خونین جگرم، میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. بدین وسیله قضیه حل نمی شود، ولی لااقل دیگر اندیشه او را آزار نمی دهد. قیل و قال مدرسه او را به دردسر نمی افکند و چون از ورطه بحث و جدال مدعیان معرفت و ایمان فارغ می شود، همه چیز را پوچ و لااقل در نظر خود عاری از هر گونه علت عقلایی می بیند. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. این معنی را حافظ در غزل بلیغ و رسایی آورده است: حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. حتی تأثیر گردش فلک و سیر سیارات در زندگی انسان نیز مولود وهم و پندار آدمیان است. راز درون پرده چه داند فلک؟ خموش ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ و نیز سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار؟ در گردشند بر حسب اختیار دوست. تمام آن کسانی که از پندار کاخهایی برپا ساختند، مانند ما از هیچ چیزی آگاه نیستند، ولی به تصورات و پندارهای خود میبالند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند. گاهی برای دلخوشی خود و دیگران با همان لهجه تسلیت بخشی که از خصوصیات شیوه حافظ است، پی نبردن به اسرار کائنات را با نوعی لاقیدی و آسودگی بیان می کند: هان مشو نومید چون واقف نه ای ز اسرار غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. آنگاه به مدعی معرفت با طنز و فروتنی خطاب می کند که اگر واقعا خیال کرده ای به جایی رسیده ای و از چگونگی جهان هستی سر در آورده ای، به ما هم که با همه جستجو و تلاش ره به جایی نبرده ایم بگو. ای آنکه ره به مشرب مقصود برده ای، زین بحر قطره ای به من خاکسار بخش. او به قطره ای قانع است، تشنه است و در جستجوی قطره معرفت است، نه دریاهای مواج پندار و گمان. این دریاها جز سراب فریبنده و نمکزار بی حاصلی نیست. منظومه های مربوط به کائنات و معمای غامض وجود تشنگی اندیشه واقع گرای را فرو نمی نشاند. خدا در حافظ، نحوه دینداری حافظ. حافظ رسماً مسلمان، سنی و شافعی مذهب است، اما از آن افرادی است که نمی توانند در قالب تنگ معتقدات مذاهب و ادیان قرار گیرند. خدا و کلماتی که این مفهوم بلند را برساند در دیوان خواجه فراوان آمده است، ولی بسا اوقات برای طعن به مدعیان خداپرستی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستینی. از مجموع ابیاتی که حافظ در این زمینه می آورد می توان به طور جزم گفت که حافظ متدین است و مسلمان، ولی نه چنان که متشرعان و قشریان می خواهند، بلکه اگر بخواهند نحوه عقاید دینی حافظ را از زاویه دید اشعریان و محدثان و صوفیان قشری بنگرند، سزاوار هیچ گونه اعتبار اسلامی نیست. این ابن تیمیمه او را ملحد دانسته و شیخ نجم الدین دایه وی را در یکی از درکات جهنم که در مرصاد العباد شهر داده است جای داد خواهد داد. در دیوان خواجه گاهی به ابیاتی برمیخوریم که نه تنها آن طبقه را، بلکه متکلمان و اهل استدلال را نیز برانگیخته و ممکن است او را مورد طعن قرار دهد، چون بیت معروف زیر: پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. اتقان سن یکی از دلایل محکم متکلمان است در اثبات ذات صانع، چون عالم وجود از هر حیث کامل و منظم است، پس باید آفریدگاری دانا و توانا و با اراده آن را به وجود آورده باشد. طبیعت کور و بی اراده و فاقد علم و حکمت نمی تواند این نظم و این کمال را بیافریند. عارف شبستری در این باب می گوید: جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. شبیه این بیت در دیوان حافظ بیتی هست که بعضی از اهل تحقیق آن را از خواجه ندانستند و بر فرض که از خواجه باشد در اصل مطلب تأثیری ندارد، زیرا حافظ شاعر است و طبعا دست خوش تغییر رأی و عقیده قرار می گیرد. بیت این است: نیست در دایره یک یا جز نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بی چون و چرا می بینم. او حکیم نیست که یک منظومه فلسفی قطعی و جازم داشته باشد، مخصوصا اگر در نظر داشته باشیم که اندیشه ای جامد و راکد نداشته، بر حسب کسب معارف و در نتیجه مطالعات عقاید متخالف و متضاد به وی دست می دهد. طبیعی است که انسان در آغاز سیر روحی و فکری همان راهی را در پیش گیرد که دیگران گرفتند. سپس نیروی ادراک رشد می کند و شخص فکور از قید آراء تعبدی و تلقینی رها می شود. شک نخستین فروغ اندیشه است، خواه شک آدمی را به جایی برساند یا نه. حافظ در این شک تنها نیست. بسی از بزرگان فکر قبل از وی چنین بودند. ابوالعلاء معری، محمد ابن زکریای رازی، ابن سینا در بعضی از مواردی که توانسته است سخن بگوید، خیام این شک را در یک رباعی اصیل آورده است و یکی از دو رباعی است که شیخ نجم الدین دایه را در نوشتن کتاب مرصاد العباد برانگیخته است. دارنده چو ترکیب طبایع آراست، باز از چه سبب فکندشان در کم و کاست؟ گر نیک نیامد این بنا عیب کراست؟ ور نیک آمد شکستن از بهر چراست؟ برخلاف خیام، امام محمد غزالی دانشمند نامدار اسلامی در این باب جمله زیبا دارد که لیس فی المکان ابدا مماکان، یعنی ممکن نیست جهان از این کاملتر باشد. عبرت انگیز آنکه مخالفان وی بر همین جمله زیبایی که از فرط دینداری از وی سر زده است خورده گرفتند و گفتند غزالی از خداوند سلب قدرت کرده است و گفته است خداوند نمیتواند جهان را بهتر از این بیافریند. راستی بهتر از این ممکن نبود جهانی آفرید؟ رای بدین قاطعیت چگونه ممکن است از بشر محدود و محصور در زمان و مکان معین سرزند، آن هم نسبت به جهان هستی نامحدود و نامتناهی؟ آدمی از زاویه تنگ و محدود دید خود به جهان می نگرد، طبعا نمی تواند آن را دریابد. اکنون معلوم شده است که جانداران بسیاری بر کره زمین زندگی کرده و منقرض شدند. آنهایی که هستند معلوم نیست تا کی خواهند بود. همین نوع انسان که نمونه کمال آفرینش است و از چند میلیون سال معدودی پیش به عرصه هستی قدم گذاشته است، معلوم نیست پس از 100,000 و یا 200,000 سال چه حالی خواهد داشت. و همین کره زمین پس از 1 یا 2 میلیون سال دیگر از موجودات بزرگ تهی شده، فقط موشها و موریانه ها در آن جولان دارند و سپس چون کره مریخ از هر گونه آثار حیات عاری خواهد شد. طبعا این دستگاهی که برابر چشم ماست نمیتواند مظهر کمال صنع قرار گیرد. ما هنگامی میتوانیم به کمال و نظم معتقد شویم که از آغاز تا انجام یک حادثه یا واقعه با خبر باشیم. امروز از روی قرائن و امارات علمی عمر زمین را 4,500,000,000 سال تخمین زدند. عمر بشر متفکر و عاقل و آشنای به علوم ریاضی از 20,000-30,000 سال تجاوز نمی کند. آن وقت چگونه ممکن است این بشر 30,000 ساله از سرگذشت زمین 4,500,000,000 ساله با خبر باشد؟ آن هم زمینی که یکی از سیارات متوسط الحال منظومه شمسی است و خود آفتاب یکی از ستارگان متوسط کهکشان شیری است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه کتاب رو و این فصل رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و شادی.
خسته نباشید. لطفاً